أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رواياتي رو قبل از تعطیلات میخوندیم که بعضی معتقدن این روایت ها جلوگیری میکنه از تشکیل حکومت یا حتی جلوگیری میکنه از قیام قبل از ظهور امام دوازدهم علیه السلام، و به همین روایت ها بعضی حکومت اسلامی ایران رو هم مانع شده اند. تو حوزه هم هستن کسانی که خب علم درایه زیاد ندارن، دقت نمی کنن در فهم حدیث و یه حالت عوامانه میخواد ظاهر روایت رو نگاه بکنه و بعدم فوری نتیجه گیری میخواد بکنه. این روایت ها در باب 13 از ابواب جهاد عدو در وسائل آمده، ظاهراً 17 تا روایته. حالا ما روایت ها رو یکی یکی داشتیم همش رو نگاه میکردیم ببینیم روایت ها آیا کدام یک از اینها چنین دلالتی داره. تو این وسائل هایی که 20 جلدی هستشون دو نطفا شده، 20 جلدی ها در جلد 11 صفحه 37 هست. حدیث هفتم، 6 روایت شو تا الان خوندیم. حدیث هفتم سندش هم خوبه. عن محمد ابن یحیی، اینا قبلا هم گفتیم محمد ابن یحیی عطار هست که مورد وثوقه و از شیعیانه. عن احمد ابن محمد که اینم از بزرگان شیعه هست. عن علی ابن الحکم، این علی ابن حکم چند تا لقب داره در علم رجال، الانباری، الزبیری، النخعی، الکوفی، هر کدومش هم اشاره به یه نکته ایست. وقتی میگیم کوفیه یعنی اهل کوفه بوده، اما هم زبیریست هم نخعیه. حالا هم به دودمان زبیری منصوب هست و هم به قبیله نخع هست که مالک اشتر هم مال اونجا هست و انباری هم بهش میگن. در صورت این علی ابن حکم فوق توصیل ازش یاد شده تو علم رجال، خیلی تعریفش رو میکنه و به خصوص این که در سند نوادر الحکم وارد شده و تو رجال خوندید که میگن این راویانی که نشناسند اما در سند نوادر الحکمه وارد شده باشه، همین دلیل بر توصیق اوست. لذا خیلی از رجالیین معروف مثل مرحوم ابن ولید و شیخ صدوق و ابن نوح و اینه که ابن نوح خیلی سختگیر هم از تو رجال، اما توصیق کردن جناب علی ابن حکم رو. عن ابو ایوب الخزاز، ابو ایوب این کنیه هست ولیکن اسم او تو رجال میخواید پیگیری بکنید همون ابراهیم ابن عثمان هست و این ابراهیم ابن عثمان هم مورد وثوق نجاشی و غیر او هست. عن عمر ابن الحنزله. راجع به عمر ابن الحنزله بعضی اومدن یه سری ایراداتی بهش گرفتن، ولی که چیزی که مورد اعتماد ما هست نسبت به عمر ابن حنزله اون روایتیست که امام صادق علیه السلام با صراحت می فرمان انهو لا یکذب علینا، خیلی با صراحت تعریفش رو میکنن، یعنی او هیچ وقت نسبت دروغ به ما نمیده. لذا نباید تردیدی در جناب ابن حنزله بکنیم. و تو روایت های متعددم ملاحظه بکنید ببینید اصحاب اجماع ازش تعریف میکنن. و اصحاب اجماع میدونید لا یروی الا عن ثقته، اینا اجماع اصحاب هست برای این که اینها حتما از ثقه نقل میکنن، مثل ابن مسکان و اشرف زراره و صفوان ابن یحیی و ابن بکیر و اینها، اینا در روایت های گوناگون از همین عمر ابن حنزله نقل حدیث میکنن و این نشون میده که مورد وثوق بوده. اینه که تو رجال لازم نیست همیشه ما مستقیم زندگی یک کسی رو بخوام بررسی بکنیم، این خیلی سخته، مشکله. بخوایم فقط خودمون رو قبول داشته باشیم، بعضی اصلا دیدید سوء ظن دارن به همه، میگه من حرف هیچ کس راجع به تعدیل انسان ها قبول ندارم مگر اینکه خودم برم بررسی بکنم ببینم چی، تا خودم به اطمینان نرسم نه حرف هیچ کس قبول ندارم. این نمیشه اینطوری، نه اینکه اینطور میرن تو رجال به مشکل خیلی برخورد میکنن و بعدم میبینید که تسامح میکنن، مثل مرمایت و لازمای خویی رضوان الله تعالی علیه. ایشون از کسانی هست که بحث اصحاب اجماع رو قبول ندارن، خب میخوان خودشون برن جلو. خب فاصله زمانی هست بین ما و رجالیین در صدر اسلام، نتیجه اینه که به صدها راوی به مشکل برخورد میکنن و این راه درستی نیست. اگه کسی مبناش این شد که من باید خودم مستقیم بررسی بکنم، خب خیلی راویاره نمیشه. لذا همتون که گفتم مثلا یکی از راه کارهایی که رجال تو علم رجال بحث میشه همین وقوع در سند نوادرالحکمه است که مؤلف او در ابتدای کتاب صریحا میگه من تمام راویانی که تو این کتاب ذکر میکنم تمامشو تصحیح میکنم، اینا با وثوق به این رفته جلو. و خیلی از بزرگان یعنی تقریبا مشهور دیگه همه همینو قبول دارن، اعتماد میکنن به نوادر الحکمه. بعض از راویایی که نمیشناسن نگاه میکنن ببینن آیا تو کتاب نوادر الحکمه آیا آمده یا نیامده، اگه اومده همین رو کافی میدونه، اعتماد میکنن به صاحب اون کتاب، نه این که بگن قبول نداریم حرف اونا، خودمون جداگونه باید بررسی بکنیم. البته میدونید احتمال خلاف هم میشه هستا، یعنی فل نفس شیعون که شیخ اعظم میگن این هم میشه هست، منطور ما لازم نیست به دقت عقلی بریم جلو که احتمال خلاف 1% هم نباشه، این درست نیست. ما به اگه فرض کنید همین الان بخوایم عدالت افراد رو تصحیح بکنیم که لازم نیست 100% تایید بکنیم، که ما به ظواهرش رو نگاه میکنیم و همین رو کافی میدونیم دیگه، وایم سیم پشترش رو نماز میخونیم و همین رو کافی میدونیم. تو عدالت گفتاری که ما تو رجال ازش نیاز داریم که وسوخ ازش یاد میکنیم، وسوخ در گفتار همینه. لذا اگر در سند چنین چیزهایی رو دیدیم استناد میدهیم و وقوع چنین نکاتی در سند باعث نمیشه که ما استناد ندهیم. این نکته ای سالا مبنای ماست که خیلی کارو تصحیح میکنه و عقلایی هم هست، درش عقلاییه که چیز خاصی نیست، مشهورم همینو گفته. در صورت روایت از نظر سند همه راویهاش خوبند، اما اصل روایت چیه؟ سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ابن حنظله میگه امام فرمودن خمس علامات قبل قیام القائم، پنج تا علامتی که قبل از قیام امام زمان علیه السلام واقع می شود. السیحه، یکی سیحه یا آسمانی است که تو روایت داره که شب 23 ماه مبارک رمضان سیحه زده میشه و ظهور 3 بعدش در عاشورا. حالا اینا رو نمیشه به طور قطعی گفت، بعضی روایت ها داره که ندای آسمانی بلند میشه و ندای آسمانی 23 ماه رمضان بعد میره تا عاشورا ظهور حضرت باب میشه. و سفیانی، نشانه دوم سفیانیه. نشانه سوم و الخصف، خصف در سرزمین بیدا هست که همین سفیانی وقتی که قیام میکنه چند ماهی 7-8 قیام میکنه بعد امام زمان علیه السلام ظهور میکنه و این سفیانی به جنگ امام میره و تو سرزمین بیدا یه مرتبه زمین دهان باز میکنه و همه فرو میرن تو زمین و نابود میشه. اینم یکی از علامات قبل از قیام حضرت هست. یکم قتل و نفس زکیه، کشته شدن یک انسان پاک هست که به شهادت میرسه. و پنجم ولیمانی. این پنج تا رو حضرت فرمودن قبل از قیام حضرت محقق میشه. فقلت جئت فداك ان خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلامات انخرج معه؟ قال لا. این عبارته که باید روش حرف بزنیم. سوال میکند ابن حنظله که اگر یه نفر از اهل بیت شما، نه از مخالفین، یعنی یک رهبر الهی آسمانی، اگر قیام کرد قبل از این 5 علامت، آیا ما باش همراهی بکنیم؟ از افندن نه. این علامت ها که واقع شد بعد امام می آید. خب ظاهر حدیث رو بعضی گرفتن و میگن این روایت می گوید هیچ قیامی قبل از ظهور نباید بشود تا وقتی که 5 علامت محقق بشه. وقتی 5 علامت محقق شد بعد امام می آید. کسی هم قیام نکنه، اگه کسی هم قیام کرد حضرت فرمودن همراهی باش نکنی. ظاهر باید اگه بخوایم علم درایه نداشته باشیم، فهم حدیث نداشته باشیم، همین عوام الناس حدیث هم تو معلوم میکنه. بعد هم میزنه به انقلاب هایی که واقع شده است تا حالا، یک شم انقلاب ماست، انقلاب هایی دیگه هم بوده، مثل فاطمیون اونا انقلاب کرد و 10 سال هم شیعه رو تقویت کردن، میگن نه این همه اشتباهه. خب آیا همینه؟ قیام های دیگه هم همینطور، حالا قیام های در حد دفاعی ما خیلی داشتیم، آخوند خراسانی، خود مرحوم صاحب قربه مرحوم یزدی رضوان الله تعالی علیه ما، این بزرگان همه با انگلیس مبارزه کردن. آیا این روایت جلوگیری میکنه از قیام اینها؟ هم که بی خود قیام کردید، کسی هم نباید حمایت بکنه، در حالی که دقت میکنیم اینیم نه اینطور نیست، روایت چیز دیگه دارد میگه. اولین سه تا جواب ما داریم تو این جهت، اولین جواب ما اینه که تو روایت میگه تا 5 علامت محقق نشده امام نمی آید. پس این روایت مال مدعیان مهدویته. روایت اصلا وقوعش مال اونه. میگه دا تا این 5 علامت محقق نشه امام زمان نمی آن. معناش اینه که اگه قبلش کسی قیام کرد و گفت من عدالت رو در جهان پیاده خواهم کرد، منتظر امام زمان نباشی، یا حتی ادعا کرد خود من امام زمانم. حالا این روایت نمیگه خودش ادعا کرد اسم من امام زمانم، نه این کسی ادعا کرد. این روایت مربوط به اونه که آیا کسی غیر از امام میتواند عدالت رو در جهان پیاده بکنه؟ خب یه احتماله از نظر عقلی، خب میشه، عقل انسان میگه محال که نیست که، اما از نظر وقوعی این روایت هم میگه واقع نمیشه. اینو بدونی 5 علامته، باید این علامت های حتمی ازش یاد میکنه. این علامت های حتمی باید محقق بشه، بعد که محقق شد امام میآید. پس کسی دیگه اگه ادعا کرد نه، بدونید همچین چیزی نیست. نظر روایت اصلا کاری با انقلاب ما و دیگر انقلاب ها نداره. اصلا روایت من به چیز دیگه است. عرض کردم یه بار مشابه این مربوط به نواب خاصم واقع شد در گذشته. در گذشته تو دوران غیبت صغرا امام زمان علیه السلام 4 نائب خاص داشتن، اما کسی اینا نمیدونست که آیا نائب 5 هست، نائب 6، این نیابت ها کی میره جلو. شاید بعضی هم فکر میکردن دائمی است، یعنی کل دوران غیبت هر زمانی امام یه نفر رو معین میکنم یعنی نائب منه. خب نیابت خاص اون زمان روایت به اون صورت نداشتیم براش، مثل عدد 12 امام که نبود که همه بدونن عدد، ولو امام 8 بودن میدونستن 4 امام دیگه وجود داره. اما بحث نواب خاص نه، روایت ویژه‌ای نداشت این جهت. چون روایت نبود احتمال سوء استفاده خیلی بود. بعضی که میخواستن سوء استفاده بکنن میگفتن ما هم نائب 5، ما نائب 6 ادعا میکردن، یه دقیقا فریب میدادن. همیشه هم از این چیزا بوده. خب 69 سال طول کشیده بود، نه 1 سال 2 سال. تو این 69 سال اولین نائب حضرت اون عثمان ابن سعیده که از اصحاب امام 10 و 11 هم هست، از اصحاب ویژه امام هست تو رجال، خیلی در حد اسمت هم ازش یاد میشه. اون بقیهشون هم اینطور، اینا تالی تل و معصوم هم، این 4 اشخاص معمولی نیستن. اولین شخص که امام به عنوان نائب خودشون انتخاب کردن همینه. بعد فرزندی داشت به نام محمد که بعد که پدر فوت شد پسرش رو حضرت نائب خودشون قرار دادن، محمد ابن عثمان. بعد از فوت او اون حسین ابن روح نوبختی، بعد از او 4 علی ابن محمد سماری است. و همچنان داشت میرفت جلو. خب 69 سال طول کشیده، ما اگه تون زمان بودیم چه حالی داشتیم؟ حالمون این بود که میگفتیم خب نفر پنجم به نظر شما کیه؟ میشستن گفتگو میکردن تو جلسه ها و یه عده وایساده بودن که سوء استفاده بکنن از افکار مردم. نامه حضرت یه مرتبه صادر شد، توقیع شریف در نهم شعبان سال 329 صادر شد و حضرت تو اون نامه فرمودن که دیگه بحث دیدار تمام شد، اگه کسی ادعای مشاهده کرد تکذیبش بکنیم. یه ادعای مشاهده تو این روایت اومده که بعضی ها فکر کردن حضرت گفتن کسی نمیتونه منو ببینه. این که نیست، تشرف خدمت امام غیر اختیاری مرتب واقع شده تو هر زمانی. همین امروزش رو هم حساب کنید، یعنی از 1000 نفر امام رو دیده، هیچی نمیگن افراد. اون که گفتن تکذیب بکنی، روایت تو لحظه ایست که دارد علی ابن ماسماری فوت میشه و مردم دارن نماینده پنجم رو بررسی میکنن چه کسیست. امام فرمودن دیگه من نماینده ندارم، مراجعه کنید به نواب عام، مراجعه تقلید، به اونا مراجعه کنید، اونا نائباً منطقه عام من، یعنی اسم ما نداریم، هر کس بره درس بخونه عادل هم باشه جز نواب حضرت قرار میگیره. اما نائب خاص که بگید من امام رو مشاهده میکنم، مردم بیایید سوالات از من بکنید، من میرم خدمت امام و فردا میام جوابشا به شما میدم، این بود نیابت خاصه. اصلا برای همین جهت بود و 69 سال کار مردم همین بود، هر چی سوال داشتن میرفتن از نواب میکردن، فرداش میمد جوابا رو میدید، این جوابا رو مینوش، یعنی متن امام رو خیلی دقیق بودن اینا دیگه، روایتش روایتای دقیقی هست که نقل به مضمون نمی کردن، نقل به این عبارت می کردن. اونجا ازت گفتن که صدای مشاهده کرد تکذیبش بکنه. میخوام این رو از کنم، همون زمان با اینکه امام گفتن تکذیب بکنید، بعدش داره یه عده آخرش اومدن گفتن ما نائب حضرتی، که یکیش هم منصور حلاج است که تو اشعار هم ازش یاد میشه. اینا اومدن ادعا کردن و بعدش هم گرفتن کشتنشون. به دروغ ادعا میکردن. اگه امام این روایت رو نگفته بودن، قطعا افراد دیگه میمدن اضافه تر ادعا میکردن. منطور امام لطفشون اینه که ذهن افراد رو، از جمله ذهن من و شما رو، با یه روایت بیدار میکنن که یه فکرتون منحرف نشه. این نگید شاید شاید این نائب سا و من دیگه نیابت ندارم، بری سراغ نواب عام. بحث قیام قبل از ظهور هم همینه. اگه این روایت نبود، افراد زیادی میمدن ادعا میکن که منتظری کی هستید، من جواب پر میکنم از عدالت، شما فقط بیاید دور و بر من باشید، حمایت بکنید، من این کار خواهم کرد. ائمه علیهم السلام تو روایت های متعدد اینو دارن رد میکنن، میگن فریب کسی نخورید، ما بینتون نیستیم، امام هم قائبن، اما مواظب باشید فرید نخوره، کسی ادعا کرد بدونید نه. از جمله این روایت که از آدم میگن 5 تا علامت دارم بهتون میگم، تا این 5 تا محقق نشه امام قیام نخواهم کرد، اینو دارم میگن. این چیکار دارد با قیامی که در مصر واقع بشه یا در ایران واقع بشه؟ این که قیام جهانه که نیست، که قیامیست در قوم محقق میشه و هیچ اشکالی هم نداره. این جواب اوله که اصلا ورود روایت به اصطلاح علمی میگیم مسبب روایت مال مدعیان مهدویته، اصلا کاری به چی دیگه نداره. جواب دوم ما اینه که اگر امام علیه السلام بخوان بگن قیام های کوچک مثل تو ایران اینا رو نرید همراهی بکنید، خب خلاف گفتار خود امام صادق علیه السلام است که توی جلسه دیگه گفتن چرا برید همراهی بکنی. حالا میشه امام صادق علیه السلام تناقض در گفتار داشته باشن؟ اینو چی میگید؟ خود امام صادق علیه السلام، ما هم روایت از امام ششون داریم، هم از امام هفتون داریم. روایت هایی که میگه مرد از قوم قیام میکنه، حالا عبارتش هم مختلفه. در جلد 60 بهار ملاحظه بکنید، اون عنوان الان مجلسی باب بلدان هست، یعنی شهرهایی که ائمه ما علیهم السلام اسم اون شهر رو تو روایت ذکر کردن، حالا یا خوبیشو گفتن یا بدی اون شهر رو گفتن، اسم بصره رو آوردن، اسم کوفه، اسم قم، هم تو روایت را همه رو در یه باب جمع کردن. از جمله اون روایت 23 که مال امام صادق علیه السلامه، بیش از یک صفحه هم هست. اینا ما که طلبه ایم، باید اینا را ملاحظه بکنیم. مگه میشه امام صادق علیه السلام تو اون روایت بگن قم میشه مرکز صادرات اسلام به جهان، جهان رو قم روشن میکنه، و بعد آخر حدیث میگن این وصل به ظهور فرزندم خواهد شد. خب این یعنی چه؟ مگه میشه امام توی امروز بگن که قم اینطور میکنه، فرداش بگن که هر کی قیام کرد رهاش بکنید، رهاش بکنید و دفاع ازش نکنید، حمایت نکنید، بذارید تا شکست بخوره؟ تناقض تو گفتاره. خب پس چیه دارن میگن؟ جمعش همینه که میگن روایت از یه طرف میگه قیامی در قوم محقق میشه، رهبرش هم رهبر الهی و آسمانیه، مردم رو دعوت به خدا میکنه و دعوت به خود نمیکنه، دعوت به خدا میکنه، و انسانهایی هم که طرفدار او هستن کذوبر الحدید، انسان های متعارف نیستن، مثل پاره های آهن، اینا خیلی محکمند، اینها دور او رو خواهند گرفت. حالا تعبیر های خیلی زیادی داره حدیثش، نمیخوام اجمالش رو دارم میگم، و توی یکی از اینا داره که علم از کوفه منتقل به قم میشه و قم جهان رو با اسلام آشنا میکنه، نه کوفه، نه مدینه، نه مکه، جای دیگه. با اینکه خود امام جالبه اون وقتی داشتن این حرف رو میزدن خودشون تو مدینه بودن، اما دارن میگن آیل بدونید اسلام رو قم معرفی میکنه، اون میشه مرکز. و معلومه که حالا وقتی میگن قم معنیش نیست که اصفهان کاری نمیکنه، نه، اون میشه مرکز، بقیه شهرها دیگه تحت شعاع او هستن. و هر کسی وظیفه داره در حدی که در توانشه مردم رو با اسلام آشنا بکنه، با امام آشنا بکنه. خب این روایت ها که یکی دوتا هم نیست، چند تاست، اینا رو میگه. بعد این روایت هم میگه که تا 5 علامت محقق نشده امام زمان نمیان، دا همراهی نکنی با کسی که قیام میکنه. اون یعنی چه؟ اون روایت هایی که میگه 5 علامت میشه ادعای عدالت تو کل جهان، اینه که بدونید دارن نشونه میگن که یا فریب کسی نخورید. حالا این احمد حسنی یه نمونه شه که حالا ملاحظه میکنید که انگلیسیان پشتش هستن و هی دارن حمایتش میکنن، خودش هم معلوم نیست زندسی و مرده، اما انگلیسی کاری به این ندارن، اونا شاید میدونندم که کشته شده ساسد نیستش. مثل رجبی هم همینطوره، رئیس منافقه، ببینید تا سالهای سال مرده بود یا کشته شده بود اما هیچی نمیگفتن، تا اینکه عربستان توی که سخنرانیه شد که تو منافقین داشت میگفت، یه مرتبه گفت رجبی سیخ رحمه الله در چیه چیزی گفت آبرش تو کلی دنیا رفت، چون خود منافقین هیچی نمیگفتن. اما یکی سعودی ها بود تو جلسه منافقه داشت تو خانده سدشم داشت زنده پخش میشون، همچیشی گفت رجبی رحمه الله نیچی دیگه کل دنیا فهمیدن که باز اینا کتمان میکردن. حالا میخوام این عرض بکنم که یکی ثانی همین الانش هم ادعا میکنم ما امام زمانی، ما جهان از عدالت پر میکنیم، این روایت اینا رو داره نه میگه 5 علامت فریب کسی رو نخوریم. اینم نکته دوم. نکته سوم جمله ایست که تو روایته. این جمله تو روایت ها میگه که آیا یک کسی سوال میکنه، ابن حنزله میگه آیا یک کسی از اهل بیت شما اگر خروج کرد ما باش قیام بکنیم یا نه؟ از فرمودن نه. خوب دقت کنید، این جمله میرسونه. ما قبلا گفتیم دو تا شرط، حالا عزیزانی که نبودن من دو تا شرط رو تکرار میکنم، یا به من ایراد نگیرید چون دوره میخوام بحث معلوم بشه. قبلا گفتیم برای اینکه یه قیامی همراهی بکنیم دو تا شرط هست. شرط اول اینه که رهبرش رهبر الهی باشه. رهبر الهی هم عرض کردیم منظورمون چیه، یا باید پیغمبر، امام یا منصوب از قبل امام به نحو خاص، یا منصوب مثل مالک اشتر اینا، یا منصوب از قبل امام به نحو عام یعنی مجتهد و مرجع تقلید باشه. منظورمون از رهبر الهی و آسمانی اینه. ما یه کلام میگیم، لذا اگه کسی دعوت به خود کرد این طاغوت است. فرقش اصلا همینه، یا باید خودش تو این دوران که میگیم یا اون دوران، یا باید خودش امام باشه یا منصوب از قبل امام باشه. زبیر رو چرا تاییدش کردن؟ زبیر که امام نبود که، عذر میخوام، زید رو عذر خواهی میکنم، زید رو چرا تاییدش کردن؟ زید ابن علی ابن حسین، با اینکه امام نبود، اما امام صادق علیه السلام فرمودن که او اومد با من مشورت کرد و اگر موفق میشد وفا میکرد به قولی که به ما داده بود، یعنی حکومت تحویل ما میداد. دیدید اینه. پس رهبر الهی اینه که اگه امامم نیست اما داره برای امام کار میکنه نه برای خودش. با توجه به این من فدایان اسلام ها همینطور معنی کرده بودن، فدایان اسلام ها اینا مستحد نبودن، اما اگه حکومت رو موفق می شدن تحویل مراجع می دادن. برای خودشون که حکومت نمی گرن، حکومت الهی می خواستن تشکیل بدن، با مراجع می رفتن جد. پس اگر قیامی مرجع تقلید قیام بکنه اون که دیگه خودش رهبر الهی است، یا کسی غیر مرجع باشه اما حکومت رو تحویل او بده دیگه. این شرط اول بود. این شرط اول تو این روایت نشون میده که وجود داره، چون داره میگه که ان خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات. داره از امام سوال میگه از اهل بیت شما این کسی خروج کرد، پس معلوم شه که رهبر رهبر الهیه، منتها قبل از این علامات. داره میگه آیا میشه قبل از این علامات؟ حضرت باز میگن نه. اینو بدونید قبل از این پنج علامت امام زمان ظهور نخواهند کرد، ولو از اهل بیت هم باشه اما موفق نمیشه. اینه. شرط دوم چی بود؟ شرط دوم گفتیم قیام باید یا یقین به پیروزیش باشه یا احتمال پیروزی. مقابلش میشه یقین به شکست. شرط دوم این بود که اگر حالی یه رهبر الهی است اما یقین به شکسته، ائمه علیهم السلام همراهی نمی کردن، مثل قیام خود زید. این خود زید شرط اول داشت اما شرط دوم نبود، چون امام صریحا تو مشورت بهش گفتن من آینده تو رو می بینم در کوفه، در کناسه کوفه جسمتو به دار میزنند، بعدم بردندش از کوفه بیرون، الان جنازش در بیرون کوفه از حدودا یه محلیست حدودا 32 کیلومتر فاصله داره با کوفه. من بررسی کردم جنازشو بردن اونجا دفن کردن. خب اینا حضرت بهش گفتن، لذا دو تا مطلب اینجا به ذهن انسان میرسه. از یه طرف میبینه که امام زید رو نهیش نمی کند، تو همون روایت میگن فشعنو کرد، در حالی که گفتن تو به دار زده میشی، گفتن اختیار با خودت، میخوای قیام بکن اما بدون شهید خواهی شد، به نتیجه نمیرسی. دوم اینه که چرا خود امام قیام نمی کنن؟ سوال اینه دیگه، امام اولا هستن، خودشون قیام بیان جلو. جواب همینه که وجوب قیام مال وقتیه که به نتیجه برسه. امام میدونن میگن نه من نه فرزندان من هیچ کدوم به نتیجه نخواهیم رسید. لذا امام خودشون قیام نمی کنن، اما از اون طرف هم زید رو نهیش نکردن، رو نگفتن حرامه سا. خوب دقت کنید، چون نگفتن حرامه بلکه اختیار به عهده او گذاشتن، گفتن تا شهر نکن. این روایت را دقت کنید، زمینه این حدیث بکنید، ببینید چی میشه. وقتی نتیجه کردید فهم ما از حدیث مثلا عوض میشه، و اون اینه، اونایی که کج فهمن میگن امام که گفتن خروج نکنی، قال الله، الا یعنی حرام است. ما میگیم کجوش که امام گفتن، جواب سوم ما اینه، امام نگفتن خارج نشید یعنی حرامه. اینا روایت زید کنار روایت زید، وقتی گذاشتی کنار او این میشه. پس سوال و جواب، سوال و جواب با هم دقت. تو سوال میگه اگر مهدی از اهل بیت خروج کرد، یعنی شرط اول هست، نه شرط اول نباشه، شرط اول هست اما شرط دوم نیست. شرط دوم چیه؟ اینه که یه علامت هنها محقق نشده، آیا ما باش همراهی بکنه؟ از گفتن نه، ولو از اهل بیت من باشه بدونید به نتیجه نخواهد رسید. خیلی خوب، این کجاش حرمت قیام داره؟ لذا سه تا جواب با هم باید دقت کنیم. من همچی که دارم میگم اینا رو دوره اون جواب دوم تو ذهنم تجلی میکنه که اصل جواب اون دومیه است، و اونه که امام دارن قیام محدود توی مکانی مثل ایران رو اصلا رد نکردن، که اونو در یه جلسه دیگه تأیید کردن، گفتم بعد قیام میکنه پیروزم میشه، موافق میشه که در ایران، لحظه ایران اونجا نیمده، قم رو میگن، میگن موافق میشه پیروزم میشه، و اونا امام تایید میکنن. چیا میگن خروج نکنید همراهی نکنید؟ اینو دارن میگن، اون روایتی که دارد میگه قبل از اون پنج تا علامت مواظب باشید کسی قیام نمیتونه بکنه. لذا مجموعه این سه تا جواب اصلا ما را میرسونه به این نکته دیگه، که خود ائمه علیهم السلام مصلحت نمیدیدن قبل از اون پنج تا علامت یک کسی بخواد قیام جهانی بکنه، اما در این حالی که کسی هم قیام جهانی هم بکنه رهبر آسمانی هم باشه، امام داره میگن فشعنو کرد، نهی نمیکنه، اختیار با خودت. میگه من عدالت رو پیاده میکنم تو کل جهان، بیایی من همراهی بکن. امام میگن نه، همراهی نکنی، نمیتونه، توانایی نیست، این توانایی فقط در یک نفره. اما هیچ وقت نهی هم نکردن، حرمت هم نداره از اینکه بخواد در یه گوشه ای، بلکه به عکس اون یه گوشه رو میگه محقق بکنید برید همراهی هم بکنید، چون مقدمه ظهور فرزندان خواهد شد. امیدواریم که ظهور رو مشاهده بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.